ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در پی نصب تعداد بیشتری سنتریفوژ پیشرفته است. هلگا اشمیت به عنوان دبیرکل تازه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیده شد. وزیر کشور فرانسه میگوید احتمالاً ده ها اماکن مشکوک اسلامی در آن کشور بسته خواهند شد. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی که رویت کرده گزارش داده ایران در پی نصب تعداد بیشتری سانتریفوژ پیشرفته نسل دوم موسوم به IR2M است. آژانس ماه گذشته میلادی از تزریق گاز به اولین آبشار این نوع سانتریفوژ در تأسیسات نتنز اطلاع داده بود و حال میگوید ایران در صدد نصب سه آبشار دیگر است. این تعداد به این معناست که ایران می‌خواهد بیش از 520 سانتریفوژ قوی‌تر در تأسیسات نتنز نصب و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گیرد. بنابر برجام، تهران متعهد به استفاده از سانتریفوژهای نسل اول در یک بازه زمانی در آن توافق بود، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام به بکارگیری دستگاه‌های پیشرفته‌تر یکی از گام‌های ایران در نقض تعهدات در برجام بود. این اقدام تهران که می‌تواند به غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم منجر شود مورد انتقاد طرف‌های اروپایی در برجام است. تهران می‌گوید این اقداماتش در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها قابل بازگشت است. هلگا اشمیت دیپلمات آلمانی و از بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به عنوان دبیرکل تازه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیده شد و یکی از مذاکره کنندگان ارشد اتحادیه اروپا بود در دستیابی به برجام. وی اولین زنی است که به عنوان مدیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیده شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا که 57 عضو دارد از جمله در زمینه حل بحران‌هایی مانند مناقشه قره‌باغ، جنگ در شرق اوکراین و همچنین تنش در بلاروس فعال است. ژرالد در منن وزیر کشور فرانسه هشدار داده که ممکن است ده‌ها مکان اسلامی به توصیف او مشکوک در آن کشور تعطیل شود. او روز پنجشنبه گفت بر اساس داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه 76 عبادتگاه اسلامی مشکوک به تبلیغ افراط طلبی و جدایی طلبی هستند.
Il y a dans des endroits parfois très concentrés, effectivement des lieux de culte qui sont manifestement anti-républicains.
در برخی مکان‌های گاه بسیار پرجمعیت، جاهایی هست که علناً ضد ارزش‌های جمهوری فرانسه تبلیغ می‌کنند. سخنانی مغایر با ارزش‌های فرانسه بیان میشه، مثل برابری زن و مرد. سخنانی گفته میشه در تنفر از یهودیان، تنفر از کاتولیکا، تنفر از فرانسه و منابع مالی بسیار مشکوک و اگر این سوءزن‌ها تایید بشه، من خواستار بستن این مکان‌ها خواهم شد.
وزیر کشور فرانسه گفت برخی از مسئولان مذهبی آن اماکن زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دارند. پس از سربریده شدن یک آموزگار فرانسوی در حومه پاریس و کشته شدن سه تن در کلیسایی در شهر نیست توسط افراطیون اسلامی، پلیس فرانسه مجموعی از بازجویی‌ها و بازداشت‌های گسترده را انجام داده است. گزارش‌ها از واشنگتن از امکان بازگشت ایالات متحده به معامله هسته‌ای در صورت تعهدات جمهوری اسلامی به آن حکایت دارند. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز گذشته مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور را بسیار دشوار خواند و گفت برای این کار آمریکا می‌بایست اروپا را با خود همراه کند. آقای بایدن در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN درباره دخالت اسرائیل در ترور محسن فخری زاده و دشوار شدن مسیر پیوستن مجدد واشنگتن به برجام پس از این ترور تأکید کرد که بسیار سخت است درباره اینکه به چه میزان این ترور میتواند حل مشکل با ایران را دشوار کند سخن گفت. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرد بخشی از موضوع بستگی به این دارد که به چه میزان اروپا با آمریکا همراه خواهد شد، اما باید گفت که این مذاکرات بسیار دشوار است و در این زمینه او دچار توهم نیست. آقای بایدن با اشاره به مذاکراتش با 20 کشور دوست و سران ناتو گفت به آنها صریحاً اعلام کرده است که در حال حاضر بر اساس قانون امکان سیاست‌گذاری ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن گفت اولین گام تلاش برای بازسازی و احیای رابطه بسیار نزدیک با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام خواهد بود تا اروپا در کنار واشنگتن قرار گیرد. آقای بایدن با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و سیاست دونالد ترامپ در قبال تهران گفت حرف آخرین است که ایران نباید به بمب هسته‌ای برسد، اما سیاست دولت ترامپ به این مسئله ضربه زد زیرا او از برجام برای دستیابی به توافقی بهتر خارج شد، اما نتیجه‌اش تلاش تهران برای افزایش توان هسته‌ای و تهیه سوخت به منظور رسیدن به بمب هسته‌ای شد. آقای بایدن با اشاره به برنامه موشکی ایران گفت دولت او به تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نیست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تصریح کرد واشنگتن نه تنها تعامل با ایران بلکه برای حل مسائل دیگر از جمله روسیه و چین باید بخشی از یک ائتلاف بزرگ باشد. جو بایدن روز گذشته گفته بود که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد او نیز به قول خود در مورد بازگشت به برجام پایبند است. جو بایدن در مصاحبه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است گفت بازگشت به برجام اگرچه کاری سخت است، اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. آقای بایدن گفته است بازگشت به برجام نقطه شروع مذاکرات جدید با ایران خواهد بود و او آماده رفع تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ از بهار سال 1397 علیه ایران اعمال کرده است. دولت دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت 1397 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند.
دومین جلسه محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی و سه متهم دیگر در دادگاهی در آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه برگزار شد. آنها به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در تیر 97 متهمند. اسدالله اسدی متهم اصلی پرونده که تاکنون در دو جلسه دادگاه شرکت نکرده میگوید به دلیل اشتغال در سفارت جمهوری اسلامی در وین به عنوان دبیر سوم از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار داده است و اتهامی متوجهش نیست. جمهوری اسلامی تاکنون هر نوع دخالت و اطلاعش از تلاش برای انفجار در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران را تکذیب کرده، گفته است که پرونده و اتهامات مطروحه علیه اسدالله اسدی نقض مسئولیت دیپلماتیک است. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران درباره دومین جلسه محاکمه متهمان به رادیو فردا میگوید
دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که به جرم فرماندهی طرح بمب‌گذاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در ویلپند پاریس با سه نفر از همدستانش مورد محاکمه است برگزار شد. در جلسه اول خب وکلای شاکران خصوصی بحث کردن، اسناد مدارکشون ارائه کردن، متعاقبا هم دادستان کیفر خواست خودش رو اعلام کرد و درخواست اشد مجازات، یعنی 20 سال برای اسدی، 18 سال برای دو نفر از متهمین و 15 سال رو برای یکی دیگه از متهمین کرد. در پروسه دادگاه هم مشخصا گستردگی فعالیت وزارت اطلاعات علیه مقاومت و مشخصا مجاهدین خلق ایران مشخص شد که در یکی از این پرونده ها و ابعاد گسترده این فعالیت از جمله تلاش برای مخدوش کردن چهره مخالفین و برخی فعالیت‌هایی که اونها در پارلمان اروپا علیه مجاهدین انجام دادن اشاره شده. روز گذشته اساساً به دفاعات وکلای متهمین اختصاص داشت با توجه به انبوه اسناد مدارک از جمله اینکه اسدی بمب رو با هواپیمای مسافربری از ایران به اروپا منتقل کرده، از اینکه بمب رو در لوکزامبورگ شخصا تحویل دو نفر از متهمین داده و اینکه دستگیری بمب در صندوق عقب دو نفر از متهمین پیدا شده و بعد هنگامی که اسدی در آلمان خودش دستگیر شده جزئیات نحوه فعال کردن و استفاده از بمب در ماشینش کشف شده. لذا وکلای مدافع اونها سعی کردند که از ورود به اتهامات و محتوای جرائم خودداری کنند. سه متهم همکاری با اسدی سعی کردند که جرائم خودشون رو کاهش بدن و در این راستا خب مجبور شدن برخی از جرائم از جمله همکاری با وزارت اطلاعات و جاسوسی رو بپذیرند. وکیل اسدی اساساً حول مسئولیت دیپلماتیک بحث کرد و اینکه طبق کنوانسیون وین او از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره، در حالی که سعی میکرد صرفا از اسدی دفاع کنه با تمام قوا استدلال میکرد که رژیم ایران و مشخصا وزارت اطلاعات نباید مورد محاکمه قرار بگیره و سعی میکرد که دادگاه روی این موضوع متمرکز نشه، چرا که در جلسه قبلی دادستان طرح کرده بود که تمامی شواهد بر این دلالت میکنه که این کار فرد شخص اسدی نبوده و اگرچه او و سه نفر دیگه محاکمه میشن ولی این طراحی و تصمیم گیری در سطوح بالاتری از او در سطوح بالای رژیم گرفته شده. بعد از استدلال وکلای متهمین آقای فرزین هاشمی از طرف شاکران خصوصی صحبت کرد و تصریح کرد که آنچه که رژیم ایران از مسئولیت مد نظر داره مسئولیت نیست بلکه بیقانونی و فراتر از قانون بودنه و اینکه این رژیم و مقاماتش کارت سفید داشته باشن که در موارد بعدی در هر جای اروپا بدون ترس از محاکمه و مجازات بتونن به هر جنایتی دست بزنن و این اصلا عقلانی نیست. دادستان هم با ارائه اسناد قوی از جمله با اسناد به گزارشات ارگان دوو بخشی از ارتش بلژیک که مسئول خنثی‌سازی بمب در صحنه بوده استدلال کردن که بمبی که قرار بود در گردهمای منفجر بشه بمب قوی بوده و استدلال وکلای متهمین رو از این لحاظ رد کردن. متعاقبا سه متهم شخصا از خودشون دفاع کردن. نکته قابل توجه دیگه این بود که یکی از متهمین تلاش کرد استدلال کنه که اصلا اسدی رو نمیشناسه و اصلا ارتباطی با او نداشته، اما در آخرین لحظه دادگاه یکی دیگه از متهمین گفت که این فرد دروغ میگه و در جلسه تفهیم اتهام که شخص اسدی هم در اون دادگاه شرکت داشته خودش شاهد بوده که اسدی به این فرد گفته که هر گونه ارتباط با من رو انکار کن و حتی نپذیر سیم کارت تلفن همراهی که از تو ضبط شده و تنها یک شماره تلفن یعنی تلفن اسدی در اتریش در اون بوده رو اسدی به اون داده، که این شهادت باعث شوکه حاضرین شد. نهایتا هم قضات اعلام کرد که رأی دادگاه روز 23 سال آینده میلادی اعلام خواهد شد.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق درباره دومین جلسه محاکمه دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی و سه متهم دیگر در دادگاه آنتورپ بلژیک به رادیو فردا توضیح میداد. ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر خواهان اصلاح و تصویب هرچه سریعتر لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به چندین مورد قتل و خشونت خانگی علیه بانوان در جمهوری اسلامی در سال اخیر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته متعهد به لغو قوانین تبعیض آمیزی شوند که دختران و زنان را در معرض خشونت خانگی قرار می دهد. دیدبان حقوق بشر در تحلیل آن لایحه موارد مثبتی را برشمرده است، از جمله مکلف شدن سازمان‌های دولتی به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و تشکیل پلیس ویژه‌ای برای این گونه موارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در این حال تأکید کرده که لایحه با استانداردهای بین المللی فاصله بسیار دارد، از جمله آنکه در قبال ازدواج کودکان و تجاوز به همسر سکوت کرده و مصادیق خشونت خانگی را تعریف نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار رفع آن ایرادها و تصویب هرچه سریعتر لایحه شده است. و سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز از درگذشت 347 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته اطلاع داد. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز اعلام می‌کند مجموع درگذشتگان بیماری کووید 19 در کشور اینک به بیش از 49 هزار تن رسیده است. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.